با حمد الله به درس 33 رسیدیم. عرض کنم در این درس باز دقت بفرمود، تکرار مطالب پیش. وقتی که یک بچه دنیا میاد طبعا از معلوماتی بهره است، تدریجا میبینیم در وجودش یک سلسله علم ایجاد میشه، رشد میکنه، به کمال میرسه، خاصتا که در محیط علمی باشه، مدرسه بره، با استاد و کتاب سر و کار داشته باشه. رسید مثلا به سن 30 سال 40 سال، هیچ ربطی به گذشتش نداره. داستان وزن بدنش هم که زیاد شده وزن مادیه، ولی که در جانش یک خبرهای شده که اصلا این دیگه بچه کوچیک نیست. حالا فرض کنید یک دانشمند متخصص، این برش خیلی مطالب اضافه شده. قصه یه نیست که بگید وزنش فرض کنید او از 3 کیلو بوده حال شده 50 کیلو. یک دریا در وجودش علمه، بنابراین داره از قوه به فعل میرسه. حالا سؤالی که اینجا در درسهای قبلم مطرح بود، مخرج عرض کردم یعنی خارج کننده، اون مخرج او از قوه به فعل کیست و چیست؟ کی ایره در طبقات مختلف بالا میاره؟ اینجا باید دونست که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، یعنی مخرج حتما داراست که به این میده، یعنی او را از نقص به کمال میرسونه در هر مرتبهی، در هر پایهی، در هر درجهی، هی بردتش بالو، لابد داره که به این میده. و قبلا هم بحث شد که مخرج کتاب و درس و معلم نیست، اینا معدات هستند، اینا وسائل هستند، که در اینجا مراد نفس انسانی است که گنج پذیرایی هر چیزی رو داره. لغت آوند که در این درس چند بار تکرار شد، آوند یعنی ظرف. مثال دیگری در وجود انسان ما 2 ظرف می‌بینیم. یه ظرفیه که خیلی زود پر میشه و اون ظرف معده ماست، که ملازم فرمود هر چندم انسان پر خور باشه، یه بشقاب دو تا بشقاب پلو بیشتر نمیتونه بخوره، یه نون دو تا نون پر خورو بیشتر نمیتونه بخوره، دفعه بعدش دیگه جا نداره و اگرم بخواد بخوره لذت نمیبره، حال استفراغ براش پیدا میشه. اما اون ظرف دیگری که هر آنچه درش بریزید نه تنها سیرایی نداره، تشنگیش بیشتر میشه، لذتش بیش میشه، طلبش بیش میشه. اون ظرف دانش است که تا حالا کسی پیدا نشده بگه من دانش بس است، چون ما خود به خود از هر چیز نزدیکتریم. قبلا عرض شد علم بر 2 قسم است، علم اکتسابی یا علم حضوری. علمی هست که شما به وسیله حواس از عالم بیرون به درون میبریم، دنیای کتابی رو، گفتار معلمی رو از طریق 4-5 حس به درون میبریم. این علم حصولیه که برای انسان حاصل میگردد. اما علم حضوری اصلا حواس تعطیله، بسا چشمتونم رو هم میگذارید، بسا گوشتونم چیزی را از عالم خارج نمیشنوه، نفس نگاه خودش میکنه، خودتون دارید به خودتون میاندیشید. حالا بنابراین این علم حضوری که خودش تقریبا هم بحث مراقبم در سیر سلوک زیاد اصرار بر علم حضوری شده، یعنی نگاه خودتون خیلی بکنید، یعنی در خودتون خیلی فرو برید، در خودتون زیاد بیندیشید، من کیستم، من از کجا آمده ام، من برای چه آمده ام، من به کجا می روم، اینا همش نتیجه علم حضوریه که ما خود در خود می نگریم. حالا در بیرون آیا علم هستی دارد یا نیست؟ علم وجود داره تو عالم یا نیست؟ خب همین میگن اگر علم نبود این رشد معنوی انسان نبود، همه عجایبی که تو عالم ایجاد شده از برکت علم، من میشه علم نباشه؟ پس هست. این علم ماده است یا غیر ماده است؟ خب خواهید گفت علم ماده نیست. اگه علم ماده بود با دانشمند رو صفحه ترازون تمیره وزنش 100 برابر بیسواده باشه، در حالی که نوعان میبینید بسا خیلی هم لاغرتره. پس علمی که در وجود ایه ماده نیست. حالا علم هست، ماده نیست. آنچه ماده نیست یعنی طول و عرض و عمق ندارد، لازم میاد ظرفش هم غیر مادی باشه. یعنی این ظرفش اگر بدن بود یه لیوان آب شما میخورید به وزن میتونه افزوده میشه. چطور است که یک دانشمند این همه مطالب به بلده به وزنش هم که افزوده نشده؟ پس یه ظرف دیگه اینجا هست که ما از ظرف در عالم ماده خبری نداریم. اینجا نمایشگر این است که در وجود انسان یه خبر دیگری است که او رنگ مادی نداره، او حقیقت انسانیه که روح باشه، نفس باشه، که او سیرایی نداره، گنجش هیچ وقت تمام نمیشه و عظمتش به عظمت کل آسمان هم بسا بزرگتر است. اینجاست که آدرس نفس انسان تا حدودی در این انشاءالله آشنا میشیم که بدونیم که در ما وجود دیگری است که اون وجود رنگ مادی نداره، گنجایش هم هرگز تمام نمیشه. این سخن جناب امیرالمومنین خاطرتون هست مال درس گذشته که فرمود کل و آئن یزیق و به ما جو الافی الا و آئل علم یتسه، همه ی ظرف ها با چیزی که درش میریزید گنجش کم میشه، الا ظرفیت علم که هر چی در رو بریزید گنجش زیادتر میشه. یه حالا نکات این درس، ظرفی داریم به نام ظرف علم که او بدن نیست، گنجایش بی پایان است. آن که مخرج انسان از نقص به کمال است ماده نیست، مخرج خود کل فعلیت ها رو داره، اگه نداشت دست نفس نمی گرفت به بالا بکشد. خلاصه درس 33، مطالبی که از چند درس اصیر حاصل شد، یکی این بود که ناقص متحرک را به سوی کمال حتما مخرجی تا او را از نقص به کمال رساند. دیگر این که آدمی هرچه داناتر شود آثار وجودی او بیشتر و قویتر می گردد. سوم این که مخرج از نقص به کمال حتما خود دارای آن کمال هست. اکنون گوییم که مخرج علاوه بر وجود کمال حتما تسلطی به ناقص دارد و با وی یک نهر ارتباط دارا می باشد و دانسته شد که معلم و کتاب از معدات هم نه علت تامه. حال ببینیم که علت تامه کیست و کجاییست و از چه جنس است و او خود به خود واجد کمال است یا کمال او کسبیست. اینجا کمی در خود بیندیشیم که ما خود به خود از همه نزدیکتریم. مرا به هیچ کتابی مکن حواله دیگر که من حقیقت خود را کتاب میبینم. حال از خود بپرسیم که این دانش در عالم هست یا نیست. روشن است که آنچه باعث ترقی جان و این همه تحول در عالم گردیده چطور میتواند نیست باشد؟ باز میپرسیم که عالم علم را در خود دارد یا خارج از خود؟ خواهید فرمود در خود. باز میپرسیم این علم در کدام عضو عالم قرار دارد؟ جواب روشن است که مربوط به بدن نیست، در روان است. اینجا به این نکته میرسیم که یک استکان ظرف آب است و بخشی از کره زمین هم ظرف آب که آن را اقیانوس می دانیم و هر ظرفی اگر بیش از گنجش در آن آب بریزیم لبریز می شود. حال می پرسیم ظرف علم در انسان چه گنجایی دارد که هیچ وقت لبریز نمی شود؟ حتی آمادگیش برای پذیرایی دانش بیش می گردد. پایان خلاصه. کلمه معرفت نفس شماره 49. آن که را آه و سوز و گداز که روح و ریحان و جنت نعیم اهل دل است و راز و نیاز که قره عین عارف است نباشد، پس نشاط و شادی او در چیست؟ عرض می کنم هر که هر چی که به دستش اومده از طلب بوده. احیانا تو امور مادی هم اگه بی طلب کسی چیزی گیرش اومده قدرش ندونست. ببینید یک جوان از اول جوانی خودش میره دنبال چارچ و پول ولو یه ثروتی به دست بیاره، این خیلی مقتصد در خرج. اما نوعا اینه که یه ارث میراث یا مفت دیشون اومده، خیلی پشت دستشون باز برای خرج کردن و اکثر هم میبینید نیم از عمر دستشون خالی میشه. علت اینه که رنج کسب نکشید. در راه خدای تعالی مطلقا ارث و میراث به کسی نمیره. در راه خدای تعالی خیلی از حتی بچه پیغمبر میبینید ناجور در میاد. پسر نوح پدرش پیغمبر، خودش پشت میکنه به خدا. خیلی ها بودن پدرشون صفر بوده در مقام روحانیت، خودشون در سر اکتساب به جایی رسیدن. در خونه خدا قصه ارث و میراث بردن نیست، قصه هبه یا مفت هم نیست. هر که هر چی گیرش اومده از طلب گیرش اومده. حالا هر چه در این راه طلب بیشتر باشه، سرمایه داریتون بیشتره. میدونید که در آغاز سلوک هم هر که کتاب نوشته منزل اول طلب نمیشه. گفتن یقظه، یقظه یعنی بیداری. حالی که بیدار شدم باید بطلبم، از سر جام تکون بخورم. حالا این طلب اگر با سوز و گداز باشد مسلم اثرش بیشتره. و فرمایش خود قرآن است که والذین جاهدوا لنهدینهم سبلنا. نمی فرماد من راه نشون تو میدم، فرمان راه نشونی چی میدم؟ والذین جاهدوا، اونایی که در راه من مجاهده کردن، سعی و کوشش کردن. ببینید نوع برنامه های قرآن هم میگه ادعونی از تجربه لکن، تو دعا بکن تا من اجام، دعا نکردی اجابت نمی، استغفار بگو توبه بکن تا من توبه تو بیامرز، نایمدی توبه بکنی آمرزشی در کار نیست. بنابراین در هر منزلی وقتی نگاه کنید اگر طلب قطع شد به یقین سالک سر جای خودشه، اگر خدای نکرده منزل اول باشه که اصلا تو کفره. حالا عرض کردم اگه عشق در کار باشه همراهی این طلب سوزه، همراهی طلب عشقه، همراهی طلب نیازه، که طبعا برای کسانی که واقعا لذت مناجات و راز و نیاز و نماز شب و درخواست از پروردگار و مجالست با حضرت محبوب چشیدن، جدا انسان وقتی فکر میکنه اگه این تو زندگیشون نباشه اینا چه کار میکنن؟ از مردمی که واقعا با خدا سر کاری ندارن بنده گاهی واقعا تو همین فکر میافتم که اینایی که واقعا با خدا سر کار ندارن اصلا تو دنیا وایستن برای چی از این دنیا دلبری داره؟ اگر نباشه ملاقات محبوب، اگر نباشه تماشای خدا، اگر این حذف بشه مردم به چی دل خوشن؟ کلن عرض کردم لازم است که طلب انشاءالله از خاطر مبارکتون نره. مولوی اشعاری در این زمینه داره، حق تعالی کین سماوات آفرید از برای رفع حاجات آفرید، همه دستگاه برای که طور جذب کنه خدای تعالی به طرف خودش. هر که جویا شد بیابد عاقبت، مایه‌اش چی است؟ مایه‌اش درد است و اصل مرحمت. هر کجا دردی دوا آنجا را، هر کجا فقری نوا آنجا را. مخصوصا داروی بعضی از امراضی که بومیه میفرستن تو همونجا، دارو میدوه دنبال مریض، نوعا غنا میدوه دنبال فقیر. دیدید بعضی ها که واقعا دست کرمی دارن پامشن میرن نقاطی که محرومه، قسمتی از شهری که فرض کنید یه عده فقیر در حساب، میره اونجا تو جامعه ثروتمندان هیچ وقت نمیره. خدای تعالی نظرش به او کسیه که درک فقر خودشو میکنه. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. ببینید حالا هی مسجد ما میسازیم ولی همش چی چیه؟ همش خالیه، همش جماعت ها یکی دو تا سه تا یا اصلا جماعتی توش نیست. بریم یک کار بکنیم درد پیدا بکنیم. اگه درد پیدا کردید مسجد خود ساخته میشه. یک کاری بکنیم، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. تا نزیاید تفلک نازک گلو، کی روان گردد ز پستان شیر او. ببینید سینه مادر همیشه هستش، اما چه زمان شیر درش قرار میگیره؟ زمانی که این طفلک نازک گلو به دنیا آمد، نیاز به شیر داره، او شیر اونجا جوشان میشه، دست پروردگار، دست رزاق در کار میاد. زر جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پر ز آب کوثر است. مزمر یعنی پنهان، زراعت سرزمین جان و دلتون که در زیرش گوهرهاست. درختی که ازش بیرون میاد ارزش گوهر داره. آب رحمت پروردگار برای این جان آماده است. ما طلب نداریم، اگه طلب داشته باشیم گلزار جانمون که جواهر مزمر است شکوفا میشه. تا نباشد گریه ابر از هم بالبعصا و الذرا لعلهم يتذرا. ما اینا رو گرفتیم به مصیبت، سختی، درد، رنج، بلکه گریه بکنن، بلکه رو بیاره به خدای تعالی. این سر بعضی از مصائب که جدا ظاهرش مصیبت، اون باطنش رحمت، ما خبر نداریم. برای کی؟ برای او که روش بره به طرف خدا. حالا خیلی ها میبینه تا مصیبت تو هم روش به طرف خدا نمید، او ضرری، او زیانی، او بلایی که به سرت اومد تو با خدا آشتی کردی، چون خیلی ها رو دیدی میجوری بعد از یه مصیبت تو عیش و نوش بوده، برشکسته، حال مؤمن شده، قربان این برشکستگی، قربان این مصیبت، قربان این رنج. که بسا بسیاری از مسائلی که دردهایی که براتون پیش میاد، عرض کردم ظاهرش درده، باطنش رحمت، که به که خدای تعالی میخواد شما رو بیدار کن. میفرماد ما اینا رو گرفتیم به درد و رنج، بلکه از چشماشون عشق بیاد، بلکه رو بکنن به طرف حضرت پروردگار. کی گلستان راز گوید با چمن، تا ابر نیاد، تا گریه ابر ظاهر نشه. کی بنفشه عهد بندد با سمن، من کریمم نان نمایم بنده را، تا بگریاند طمع آن زنده را. نان جلو گرسنه میگیرم، خدا میفرماد تا ای بیاد دنبال من، یعنی نعمتام نشونش میدم تا رجوع کنه به طرف من. بینی تشبیه بسیار جالبی میفرماد، بینی طفلک بمالد مادری، تا شود بیدار و او جوید خوری. کو گرسنه خفته باشد بی خبر، وان دو پستان می خلد از مهر در. بعضی وقت مادرانی که تشریف دارن در جلسه می دونن بچه خوابش برده اما ساعت شیرش گذشته، مادر مهربان حس میکنه که بچهش گرسنن اما تو خوابه، شروع میکنه بینیش ماساژ میده، میمالد بینیش تو بچه، بچه بیدارش، چرا که پستانها پر شیره، شیر در انتظار گرسنه، رحمت خدا داره سرازیر میشه، خدا رحمتش دنبال تائبه، دنبال بنده دلشکسته. بینی طفلک بمالد مادری، تا شود بیدار و او جوید خوری. کو گرسنه خفته باشد بی خبر، وان دو پستان می خلد از مهر در. هر کراماتی که می جویی به جان، او نمودت تا طمع کردی در آن. خدا چشاندت، لذائذ معنوی رو چشان بهت تا رو کنی به طرف حضرت فرا. گر نبودی کوشش احمد، تو هم می پرستیدی چو اجدادت سنم. ندیدی که در وجود حضرت رسول ای همه صبر و شکیبایی و تبلیغ و فداکاری قرار داد؟ اگه او کوشش ها نبود، من و شما هم هنوز او برنامه آتش پرستی اجدادمون داشتیم. اینجا به دنبال اشعار او قصه شب یه دفعه هم عرض کردم، عارفیست که چند تا طلبکار تصمیم میگیرن که امرو همه با هم بیان تو خونه، 4-5 طلبکار میان، جناب عارف هم اصلا به دل کار و پولی هم در کار نده. در همین حال یه بچه حلوه فروشی پشت در کوچه صدا میزنه، اوی حلوه خوب داریم، صدا میزنه میگه بیا حلواتو به جلو اینا. اینا شروع میکنن میگن خب مؤسس مثلا شتله، شروع میکنم حال فعلا حلوا رو بخوریم تا حال پولمون وصول بشه. شروع میکنن حلوا رو خوردن، بچه هم خوشحال که حالا حلوا فروش رفته، حالا پولش بده آقای آره. این میگه اگه پولی در کار بود من بده میدادم، پولی بنده خدا در کار نیست. بچه اول و اصرار رو بعد این خیلی جدیه، شروع میکنه به داد و بیداد کردن و زاری کردن که من همه سرمایه هم همین بود، حلوارم تو استری حال پولیشو نمیدی. بچه میفته به گریه، گریه که به شدت میفته فردی وارد میشه به کیسه پول میاره میده خدمت آقا، آقا میشمارتش میده بده پول بده ها کلن رچ. داستان چی بود؟ میگه داستان یه که حقیقتش من برای پول هیچ وقت دلم شکسته نمیشه، برای وصول پول باید یه دلی شکسته بشه. ما دیدیم بهترین دل، دل این کودک معصومه که این گریه بکنه برای پول تا خدا پول برسونه. گفت این دینار اگرچه اندک است، لیک محتاج قریب کودک است. تا نگرید کودک حلوا فروش، دیگ بخشایش نمی آید به جوش. کام تو موقوف زاری دل است، بی تضرع کامیابی مشکل است. دیوان حافظ، غزل دوم حافظ. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم سر عفاف ملکوت، با من راه نشین باده مستانه زدن. لغت دوش یعنی شب گذشته. میخانه از دید عرفانی مجلسی را گویند که در آن از یاد خدا مجلسیان سرمست باشند. ملکوت عالم غیر مادی که قیام عالم ملک بداند، یعنی باطن آدم، خود روح شما از عالم ملکوت شماست. راهنشین فقیر گدا. از کنم این دو بیت مربوط است به اوائل سوره البقره، یعنی از آیه 29 تا آیه 34 سوره البقره است. بحث عرض کنم اسماء که روح و جان عرفان کلن بحث اسماء است، یه دفعه هم بیشتر در قرآن مطرح نشده و او در همین جاست. عزیزانی که بخوان مطلقا از اسماء سر در بیارن، کتاب تجلی دو بحث اسماء عرض شده، مراجعه بفرمود بدانید. آیات میخونم. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. یاد بیاد زمانی که حضرت پروردگار با ملائکه مشورت کرد که من میخوام در زمین جانشینی برای خودم قرار بده، یعنی کره زمین آماده پذیرش یک موجود است که کره را اداره کنه. خلیفه یعنی جانشین. من میخوام در این زمین موجودی رو بیافرینم که حاکم کره زمین بشه، بر تمام موجودات دیگر زمین حکومت کنه. چون فرشتگان از غیب تا حدود اطلاع دارن، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. ای پروردگار، میخوای در این زمین موجودی رو بیافرینی که هزار خون ریزی رو کند و فساد انجام بدهد؟ چون واقعا در سرشت انسان می دیدن که چون آزاد انسان آفریده شده، از این آزادیش سوء استفاده بس می کند. فرشتگان یه آزادی رو ندارن، یه بعدی هم. چون انسان دو بعدیه و فرشتگان می دونستن، جنگ ها و خونریزی ها و فساد ها رو در ناسیه انسان می خواندن و مورد تقریبا پرسش قرار دادن که خدایا ای کیه که مخواد بفرستیش تو این کره جالب، و می نازن به خودشون که نحن نسبح و حمده کل و نقدس لک. ما یه موجوداتی هستیم که شب و روز تسبیح تو رو می کنیم، تو رو تقدیس می نماییم. خدای تعالی آنچه که می داند فراتر از علم فرشتگان. قال اینی اعلم و مالا تعلمون. خدای تعالی فرمود حضوری موقوف، من از این موجود چیزی میدانم که شما نمیدان. خب حالا برای که تقریبا فرشته ها حرف خودشون پس بگیرن، علم الآدم اسماء کلها، من به انسان کل اسماء آموختم. اینجا یه آموزش رو از سرم بی ربط با درس معرفت نفسمونم نداره، یعنی در نفس انسان استعداد پذیرش همه اسماء هست، هر کی گیرش نیاد به خودش ستم کرد و خود خدا ایره قرار داده، فرمود خودم یادش دادم، حالا چون یادش دادم ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماءهم هؤلاء ان کنتم صادقین، به ایاد داد به او که یاد نداد. بعد دوتاشون نشان سر یک امتحان، فرمود فرشتگان حالا بلدید اسماء بگید، اگر راست میگید، اگر میگید ما بهتر از این موجود هستیم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم. گفتن پروردگار تو چه همش یاد ما نداد. ببینید فرض کنید واقعا عیناً اینجوری ها که یه معلمی نسبت به یه شاگردی نظر خوب داره، شب بیاد بگه آ سوال امتحانی پرداد ای، بعد بیاد در جلسه امتحان از عده دیگه سوال کنه، نه اصلا درس رو بهشون نداد. خب طبعا میگن ما از دو تا سه تا درس مهمون دادیم اون ای داخلش نبوده، او که درس رو بهش دادن او جواب میده. لا علم لنا الا ما، ما علمی نداریم الا همه قسمتی که شما یاد ما دادی، این داخلش نبود. انک انت العلیم الحکیم، اینجا ببینید اینجا اینا واپس میرن، تو هستی دانا و حکیم که میخوای این موجود بفرستی تو زمین، ما نمیدونستیم، پوزش میخوام اعتراض کردیم. حالا تاج افتخار بر سر آدم، قال یا آدم انبئهم به اسماءهم، ای آدم تو جواب بده سؤاله. فلما انبئهم به اسماءهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما تکتمون. وقتی که انسان جواب داد و فرشته‌ها تقریبا خجالت کشیدن، خدای تعالی فرمود دیدید بابا من یه چیزی میدونم که شما خبر از آن ندارید. اونا چنگیز رو دیدن، هیتلر رو دیدن، صدام حسین رو دیدن، اونا ابراهیم ها رو ندیدن، حضرت محمد بن عبدالله اللهم صل. اولیاء خدا را ننگریستن، فقط حواسشون رفته بود تو چهار تا آدمی که حساب دارن. حالا اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، حالا ببینید درباره اون کسی که اعتراض کردن حکم حکم سختی ها، فرشته ها وایسادن روبرو انسان، اعتراض این چی نیست؟ بعد که امتحان جواب داد برای پوزش پشت سجده انسان بکنی. حالا اینجا یک امتحان دیگری برای فرشته ها پیش میاد، و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، بله پشت سرش فسجد و الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. او روز روز تاجگذاری انسان بود، برای که خیلی اهمیت داره که قداست عالم فرشتگان با همه عظمتش بیاد انسان خاکی رو سجده کنه، او هم سجده که خاص حضرت ربوبیست. یه خبری تو آدم هست، تو آدم گوهر دیگری است که متاسفانه ما این گوهر خاکمالیش کردیم، لجنزارش کردیم، گوهری که فرشته باید سجدش کنن. حالا اینجاست که در این تاجگذاری افتخارآمیز تجسمش در تابلو جالبی که جناب حافظ درست کرده دوش دیدم، او حالت به یاد میاره که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بفرشتند و به پیمان. اصلا پیمانه پیمانه عشقه، فرشته عشق ندارن، فرشته یه بودی هست. تو ذات فرشته، فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخان، به خواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. در خاک آدم با عشق سرشته شده، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم، ای خرابش نکنیم. عشق خدا بزرگترین سرمایه است که بشر دارد. گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، یعنی در گل آدم پیمانه عشق و محبت را آمیختند. حالا کیا؟ ساکنان حرم سر عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن. ساکنان حرم خدا با تمام شرایط عظمتهاشون با من جدای خاکی باده مستانه زدن، یعنی اونها اومدن از دست من شراب محبت گرفتن، یعنی آنان به سجده من پرداختن. یه که در این دو بیت این بخش آیات تجسم پیدا میکنه و اطلاعی که جناب حافظ میده هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. حالا ابیات دیگرش هم انشاءالله مربوط به آیات دیگریست که تقدیم حضور عزیزان میشه. در شب معراج حضرت جبرائیل راهنماست، جناب رسول الله داره میبره، اما به جایی میرسه که میفرماد یا رسول الله برو، چرا نمیای؟ میفرماد دیگه تموم شد، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. اونجایی این بزرگوار قدم میگذاره که مقربترین پرشتگان حق ورود ندارن. و یه حدیث شریف امام صادقم قبلا عرض کردم که می فرمان خدای تعالی سه بود مخلوق داره: حیوانات، انسان، پرشتگان. حیوانات شهوت دارند و عقل ندارند، پرشتگان عقل دارند و شهوت ندارند، انسان هر دوتاشو داره. حالا آن انسانی که عقلش بر شهوتش پیروز شد از فرشته بالتره، درست هم هست، چون اون نقطه ضعف که نداشت، این که تونست بر نقطه ضعف پیروز بشه اون هر کرد. و آن انسانی که شهوتش بر عقلش پیروز شد از حیوانات کمتره، و درست هم هست، چرا که حیوان زبون بسته اگر کلن شهوته عقل نداره، بیچاره و بدبختی که عقل دارد و تسلیم شهوت میشه. دو بیت تقدیمتون باشه تا انشاءالله بقیهش جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد.